أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه. صلواتی که هر شب میخوندیم رو امشب میخوانیم از زبان امام عسکری علیه السلام برای مادرشون صدیقه طاهره سلام الله علیها. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزهراء الزکیه حبیبت نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها. اللهم و كن الثائر لها بدم اولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدیه پیشگاه مطهر امیر المؤمنین علیه السلام، صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این چهار شب گذشته که در این مجلس محترم ما القاب حضرت صدیقه سلام الله علیها رو مطرح می کردیم، به لقب مبارک زهرا و صدیقه پرداختیم و احادیثی رو در اون موارد خدمت شما عرضه داشتیم. لقب دیگری که و القاب دیگری که شاید به هم نزدیک معناش حضرت صدیقه طاهره دارن از طرف خدا، خدا نزد خدا این اسم ها رو دارن، یکیش هم زکیه است، زکیه، که تقریبا میشه گفت که مرادف با طاهره است، زکیه و طاهره، و همچنین بتول. ما چون این ستا تقریبا نزدیک همه معناش، ما روایاتی رو در این باره خدمت شما عزیزان امشب میخونیم که انشالله زمینه بشه برای اینکه معرفتمون بالاتر بره. امام باقر علیه السلام ان آبائه از پدرانشون نقل میکنن انما سمیت فاطمه بنت محمد الطاهره، صدیقه طاهره، طاهره نامیده شدن، لطهارتها من کل دنسن و طهارتها من کل رفسن، ایشون از هر آلودگی و از هر نجاستی پاکه، یعنی اون چیزهایی که در بندگان و مخلوقات عادی خدا آلودگی و نجاسته در مورد ایشون نیست. نمیخوام زیاد بازش بکنم ولی فشرده و سربسته عرض میکنم، اصلا هیچ چیز نجسی در وجود مقدسش نیست و نبوده، و اون چه که در ماها نجاست محسوب میشه در مورد ایشون اصلا محسوب نمیشه، پاک پاک پاک. خود پیامبر هم اینجوری بودن، امیرالمومنین علیه السلام هم اینجوری بودن. و ما رأت قط یوما حمره ولا نفاسا، هیچ روزی سرخی ندید. حمره یعنی سرخی، یعنی که کنایه از خونه، یعنی صدیقه طاهره یه روز هم سرخی ندید، یه روز هم خون نفاس ندید ایشون. پس اونچه که در نوع خانم ها وجود داره و طبیعی بدنشون هست، اما طبیعی حضرت صدیق سلام الله علیه نبوده. چرا؟ چون ایشون حورا انسیه، ایشون انسیتون حورا ان، فقط انسیه نیستن، یه حورایی هستن که به صورت انسان ظاهر شدن. علتش اینه. انا ابی عبدالله علیه السلام حرم الله النساء علی علی مادامت فاطمت و حیه، مادامی که حضرت صدیقه طاهره زنده بودن، خدا همه زنان رو بر امیرالمومنین حرام کرده، چون اصلا کنار حضرت صدیقه سلام الله علیها کسی قرار نمیگیره به عنوان همسر امیرالمومنین. اما بعد از شهادت صدیقه طاهره، خود حضرت صدیقه اصرار داشتن و تو وصیت هاشون مکرر فرمودن، حتی اون خانم بزرگواری که نظر داشتن که از امیرالمومنین با او ازدواج بکنن، اون را معین کردن، اسمش امامه بود و او بسیار عارف به بچه های صدیقه طاهره و دلسوز و مهربان با اونها بود، سفارش کرده بودن با او ازدواج بکنه امیرالمومنین. ولی تا موقعی که حضرتی زنده بودن، نه، کسی دیگه ای نبود. لأنها طاهره لا تحیز، برای اینکه اون وجود مقدس پاک بودن و اون عاداتی که خانوم ها دارن ایشون نداشتن. لقب دیگری که تقریبا همین معنا رو داره از پیامبر خدا نقل شده، البتول. بتول ما یکی از القاب حضرت صدیقه طاهره بتوله. بتول به چه مناسبتی؟ پیامبر فرمودن البتول التي لم تر حمره قط اي لم تحز، هرگز سرخی ندید، یعنی هرگز خونی ندید. اي لم تحز یعنی اینکه ایشون اون عادات خانم ها رو نداشتن. فان الحیض مکروه فی بنات الانبیا، که شبای گذشته این جمله رو خونده بودی. همچنین از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اینم نقل شده که ان ابنتی فاطمه حورا، همی که عرض کردم ایشون حورا ان، انسیتون حورا یا آدمیتون حورا، آدمیه یعنی حورایی هستن به شکل انسان، به شکل آدم. لم تسمت و لم تهز، نه عادت ماهیانه داشتن و نه خونی میدیدن. خب اینا شبیه همه، لذا توضیح بیشتر نمیخواد. فرمایش دیگر از پیامبر خدا اینه که انما سمیت فاطمه البتول لانها تبتلت، این کلمه بتله یعنی بریده شده، تبتلت من الحیض و النفاس، برای اینکه اون وجود مقدس از حیض و نفاس که در مورد خانم ها طبیعیه و معمولیه، باید هم باشه، اگه یه خانمی نداشته باشه غیر طبیعیه و غیر نرماله، اما صدیقه طاهره استثناء. پس ما همینقدر مختصر و سطحی فعلا آشنا شدیم با اینکه ایشون طاهره، بتول و زکیه نامیده میشن، که یکی از وجوهش اینست که امشب آموختیم از محضر ائمه طاهرین علیهم السلام. یه صلوات تقدیم بفرمایید. حدیثی رو که دیشب اشاره کردیم، امشب شب آخر این پنج شبی است که خدا توفیق داد در خدمت شما عزیزان باشیم، که راجع به دو تا از مکارم اخلاق گفتگو بکنیم، یکی صدق اللسان و دیگر ادای امانت. این دوتا چون با هم هم زیاد تو روایات آمده، دیشب یه اشاره به یکیشون کردیم که آخر بحث بود و دیگه فرصتی نشد که حدیثو بخونیم. امشب حدیثو میخونم که بدونیم که چقدر این دوتا ویژگی مهمه. امام صادق علیه السلام فرمودن فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه و صدق الحديث و أدى الأمانة، یکی از شما اگر ورع در دینش داشته باشه، ورع در دین یعنی نسبت به اون محرمات الهی حالت پرهیز داشته باشه، جلو خودشو بتونه بگیره. حالا اگه یه موقع دستش خط خورد، پاش لغزید، فوری توبه میکنه، نه اینکه معصومه. اذا ورع فی دینه، ورع به کسی میگن که نسبت به همه محرمات الهی حال ترمز داره، همه محرم، نه اینکه بعضیا رو جلوشو باز میذاره بعضیاشو امساک میکنه، نه، همه، چون نمیشه تقسیم که نمیشه کرد. ورع همه یا هیچه، یعنی یا نسبت به همه گناه آدم باید جلو خودش بگیره، بعضی گناهان رو من به خودم اجازه بدم که نمیشه ورع، که همه رو باید اجازه ندم. حالا اگرم مرتکب شدم نه از این بابت که اجازه میدم، اینو عنایت بفرمایید، من اجازه یه هیچ گناهی رو به خودم نمیدم، یعنی نمیگم که این گناه دیگه اب نداره، مثلا موسیقی گوش کردن دیگه اب نداره، این که چیزی نی، نمیدونم پاسور بازی کردن که اب نداره، این که چیزی نی، هیچ کدوم از گناهان نمیشه گفت این که چیزی نی، هیچ کدومش، این میشه ورع. و ببینید خب حالا ورع کلیه، اگه کافی بود میگفتن بس دیگه، دیگه چیز دیگه نمیگفتن، ولی نگاه کنید صفه دیگه فرمودن صدق الحدیث، اینا معلومه که به قول امروزی ها اینا رو بولد کردن، یعنی درشت کردن، پررنگ سیاه نشون دادن که اینا مهمه. صدق حدیث داره، یعنی زبانش به دروغ نمیچرخه و عملش صادقانه است. و عدل امانه، ادای امانت میکنه، این دوتایی که محل بحث ماست. و حسن خلقه مع الناس، اخلاقشون با مردم خوبه، مردم در عذاب نیستن از اخلاق این. یکی از بهترین ملاک ها برای حسن خلق همینه که معذب نباشن آدما تو مسافرات، در سفر، در حضر، در روابط، توی معاملات، توی مشارکت ها، همکاری، اونجایی که با هم دیگه سر و کار دارن. خب حالا این جهتش مد نظر ماست. اگر امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی از شما اینجوری باشه، قیل هذا جعفریون، میگن این جعفریه، منصوب به امام جعفر ابن محمد صادق، فیسرنی ذلک، این منو شاد میکنه، و یدخل علیه منه السرور، اونی که امام زمان رو اما شاد میکنه ایناست. دیشب به این مناسبت عرض کردم اگه میخوایم وجود مقدس بقیت الله ارواحنا فدا از ما شاد بشن، باید اینجوری باشیم. وقیل بله هازا جعفریون فیسرنی ذلک و یدخل علیه منه السرور، وقیل هازا ادب و جعفر، میگن خب این جعفر ابن محمد اینو اینجوری تربیت کرده، این شیعه اینه. حالا اون ورش هم فرمودن ازا کانه را غیر ذالک، ولی اگه اینجوری نباشه، اگه اینجوری نباشه غیر از این باشه، دخل علیه بلاؤه و آره، ننگش ما رو میگیره، آرش ما رو میگیره. میگن این اینو نگاه، این مثلا هیئتیه، این مثلا جلسه بروه، این مثلا مذهبیه، این همین اینا رو میگن و به عنوان مسخرم میگن. نگاه کن اینا اینجوری هم. اینا فقط اهل گریان و عزاداری و زیارت و اینها، ولی تو معامله که میشنن پای معامله نمیشه اعتماد کرد، به حرفشون نمیشه اعتماد. چقدر بده این، چقدر بده، یعنی آدم با همه وجودش آدم یخ میکنه وقتی که چنین چیزی آدم بشنوه، که میگه بابا اینا رو برشون کن، سیاه میپوشن ولی دروغ میگن، چطور سرشون میکنن، حجاب دارن ولی دستشون هم پاک نیست تو معامله، اهل خیانتن، خدا نکرده. اون وقت دخل علیه بلاؤه و آره، آرش ما رو میگیره، ننگش ما رو میگیره. و غیر هذا ادب جعفر، فوالله قسم خوردن، لحدثنی ابی ان الرجل کان یکون فی القبیله من شیعه علی، زمان امیرالمومنین شیعه علی چجوری بود توی قبیله ای که بود، فیکون زینها، زینت اون قبیله بود، اون موقع قبیله‌ای بوده دیگه همه چی. الان مثلا ممکنه که فرض کنی یه مجموعه هایی باشه که متعلق به این مجموعه، افتخار این مجموعه بود، افتخار جامعه بود. فیکون زینها، آداهم للامانه و اقضاهم للحقوق و استقهم للحدیث. ببینید اینا رو اما میخوانم، آداهم للامانه، امانتدارترینشون شیعه ها بوده، نه اینکه یه کسی که منصوب به امیرالمؤمنین بزنن دوز در بیاد، اختلاسگر در بیاد. این ننگش امام زمان رو میگیره، اینو ما توجه داشته باشیم. آداهم للامانه، امکان نداره توی بیت المال این ور اون ور بکنه، امکان نداره حقوق مردم رو رعایت نکنه. اقضاهم للحقوق، ببینید دقیقا همینو دارن تصریح میکنن، اقضا هم للحقوق، یعنی بیشترین حق و حقوق و بیشترین رعایت حقوق و اینا میکردن. دارن امام صادق علیه السلام شیعیان زمان پدرشون رو به رخ همون زمان خودشون دارن میکشن، میگن شما باید اینجوری باشین، این همین متوجه من و شماست. که اگه الان خودمون افتخارمون اینه که منسوب به ائمه طاهرین، صدیقه طاهره، امیرالمومنین، امام زمان باشیم که این بالاتنی افتخاره، اینا رو بعد در خودمون محقق بکنیم. و استقهم للحدیث، راستگوترین ایناست، راستگوترین ها اینان، الیه و سایاهم و ودایعهم، مردم از بس به اینا اعتماد داشتن وصیتاشون رو به اینا میکردن، امانتاشون رو به اینا میسپردن. تسأل العشیرت عنه، از یه قبیله وقتی سوال میکردی راجع به او، فتقول من مثل فلان، هیچکی مثل این ما نداریم، پاک، راستگو، امانتدار، سالم. ببینید الان تو جامعه ما چقدر ارزش دارن اینجور آدم ها، چقدر ارزش دارن. یه نفر آدم پاک پیدا بکنی که دیگه خیال راحت باشه، که دیگه بعد نفهمی که چقدر خلاصه مسائل رو زیر رو کرد و بعدم آخرم دوز در اومده گذاشت رفت، مثلا میگم، یا نذاشت رفت، حالا فرق نمی کنه. لأنه لآدانا للامانه و استقنا للحدیث، باز این دوتا تأکید شده. نیا کنید تو همین حدیثی که خوندم سه بار این تعبیر آمده، سه بار رو این تأکید کردن، رو ادای امانه و صدق حدیث. این نشون میده که اون توقعی که از ما دارن خلاصه چیه. هم باید قدر بدونیم، قدر این نعمت ولایت اهل بیت دونستن به همین است که اینها رو رعایت بکنیم. خب امشب اگه بحث ادای امانت رو امشب بتونیم به جای برسونیم دیگه، انشالله این دوتا بحث رو ما تونسته باشیم تو این پنج شب به جایی رسونده باشیم که عزیزان انشالله قدردان این احادیثی که ائمه به ما فرمودن همگی باشیم. ثلاثٌ لم یجعل الله لأحد من الناس فیهن رخصه، سه چیزه که خدای متعال به احدی از مردم در مورد اونها رخصت نداده. این سه چیز چی هست؟ یعنی نسبت به هیچ کس ما مجاز نیستیم که این ستا رو رعایت نکنیم. این منظوره سه تا چیزه که ما نسبت به احدی از مردم مجاز نیستیم رعایت نکنیم و زیر پا بذاریم. یک، اداء الامانه الالبر والفاجر، اداء الامانه الالبر والفاجر. ما باید امانت رو به اهلش، به صاحبش برگردونیم، امانت دار باشیم، هم نسبت به آدم نیکوکار، هم نسبت به آدم فاجر. یعنی اگه طرف عوضی هم بود، دزد هم بود، ما حق نداریم در امانت او خیانت بکنیم، باید امانت دار باشیم. دزدی اون باعث نمیشه که ما جواز پیدا بکنیم برای اینکه در امانتش خیانت بکنیم. اداء الامانه الالبر والفاجر، نسبت به این که چه طرف آدم خوبی باشه چه آدم بدی باشه، چه درستکار باشه چه بدکردار باشه، ما حق نداریم بگیم این که بابا دزده برش کن، نه، چیکار به اون داری، ما باید سالم باشیم. حق او رو نمیتونیم زیر پا بذاریم ولو این که اون حق ما رو زیر پا گذاشته باشه. دو، الوفاء بالعهد للبر والفاجر، اگر ما وعده‌ای کردیم، اگه قراردادی بستیم، طرف اگر فاجر بود ما حق نداریم نقض عهد بکنیم، خلف وعده بکنیم. الوفاء بالعهد للبر والفاجر، یعنی ببینید اصلا اون مهم نیست که اون طرف کیه، شما وعده کردی، شما قول دادی، شما قرارداد بستی، با کی تعهد دادی، اون طرف هر جور میخواد باشه، شما حق نداری اون نقض عهد بکنی. و سوم، بر الوالدین برین کانا او فاجرین، نسبت به پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، چون پدر بزرگ و مادر بزرگ هم پدر مادر رو فرق نمی کنه، چه نیکوکار باشن چه خدای نکرده، حالا من این تعبیر عامیانه رو میگم، چه عوضی باشن مثلا، چه منحرف باشن، چه اهل گناه باشن، هیچی مجوز نمیشه که انسان نسبت به پدر مادرش اون بر رو نیکیش رو از دست بده. یعنی تو هیچ شرایطی فرزند حق نداره که از احسان و بر رو نیکی کردن به والدین کوتاه بیاد. این سه چیزی که خدا به احدی رخصت نداده اینا هست، یکی ادای امانه، یکی وفای به عهد، یکی هم بر رو احسان به والدین. خب حالا برای این که وسعت دامنه خیانت در امانت رو بشناسیم، یه فرمایشی است در ذیل احادیث از مرحوم شیخ صدوقه که مواردی از خیانت در امانت رو ذکر فرمودن. من اینا رو از مرحوم شیخ صدوق استفاده میکنیم و اینا دیگه تربیت شده احادیث و مکتب ائمه بودن، بهتر از هر کسی میتونه ما راهنمایی بکنه. میفرمان اما خیانه، این خیانت چیه؟ نقطه مقابل امانت خیانته. اما خیانه فانها تدخل فی اشیاء کثیره. سبب خیانت فی المال، ما اول چیزی که تو خیانت در امانت متوجه میشیم و به ذهنمون خطور میکنه خیانت در ماله، مثلا دزدی بکنه کسی. ولی سبب خیانت فی المال علاوه بر خیانت در مال تو چیزای دیگه هم هست. چند موردش رو ذکر کردم که مبتلا به، حالا بعضی رو من عرض میکنم، شاید همش هم لازم نباشه. منها ان یستودع سرا یکون ان افشا فیه عتب المستودع او فیه شینا. حالا من اولیشو نگفتم، با مختصر بگم منها یعتمن علی فرج فلا یعد فیه الامانه، یعنی مثلا ناموس کسی رو به دیگری سپردن من باید امانت دار باشم. نگاه چپ به همسر رفیقم که حالا مثلا مسافرت رفته و سفارش کرده که تو در غیاب من به خانواده من رسیدگی کن، خدای نکرده، خدای نکرده نگاه ناجور نمیتونم به او بکنم. این میشه امانت داری نسبت به ناموس کسی، یعتمن علی فرج. و خیانت این میشه که آدم نظر سویی داشته باشه، فکر منحرف شیطانی بکنه، خدایی نکنه. مورد دوم که میفرمان، البته این به عنوان حدیث ذکر شده ولی ظاهرن ذیل حدیث پیامبر اکرمه و توضیح مرحوم صدوقه، ان یستودع سرا یکون ان افشا فیه عتب المستودع. یه سری رو، یه رازی رو کسی نزد من سپرده، اگه من این رو افشا بکنم این باعث هلاکت اون کسی میشه که این سر رو به من سپرده، این راز رو به من داده. او فیه شینه، یا یه عیبی به او وارد میشه، آبروش میره. ببینید امانت در اداء امانت، امانت داری یعنی این که من سر نگهدار باشم، حق ندارم راز کسی رو فاش بکنم و این باعث نگرانی، باعث خطری براش ایجاد بکنه. منهان یعتمن علی حکم بین اثنین، یا حکم بین اثنین او فوقهما. به من میگن قضاوت کن، یعتمن علی حکم بین اثنین، به من میگن قضاوت کن، نظر بده اینجا حق با کیه. ببینید این حکم حتما نباید قاضی دادگستری باشه. یه موقعی آدم رو حکم میکنن یا اسم حکم هم ممکنه نبرن، بگن آقا مثلا به آدم مراجعه میکنن، حالا یه آبروی خدا داده، ریش سفیدی داده، نمیدونم موقعیتی دارم، ریاستی دارم، سمتی دارم، بالاخره میخوام حق و باطل رو نظر بدم که حق با کیه. این میشه حکم بین اثنین او فوقهما، یا فوقهما، بالاتر از دو نفر، بین چند نفر میخوام قضاوت بکنم. خیانت در امانت اینه که لا یعدل، حکم به عدالت نکنم، یعنی به خاطر مثلا یه منافعی خدای نکرده حق رو به حقدار ندم. مثلا من منفعتم تو اینه که حق به فلانی برسه، لذا یه جوری نظر میدم که این محق در بیاد. این میشه خیانت، این میشه خیانت. بله. و منهان، حالا بعضی هاشو من نمیخونم چون توضیحشو دیگه نمیرسیم بدیم. و منهان یکتوم شهادتن، به یه جایی به یه حق و حقوقی میگن تو بیا گواهی بده، وقت من کتمان کنم، بهانه بیارم گواهی ندم. یا بعضیا میان خودشونو گول میزنن، من مواجه شدم متاسفانه، میگه من بی‌طرف بودم. اینجایی که الان تو باید حقو بگی نباید بی‌طرف باشی، میشه کتمان شهادت. وقتی میبینی که اینجا دارن به باطل و ظلمن در مورد کسی حکمی صادر میشه و محکوم میشه و آبروش میره، بی طرف بودم یعنی چی؟ اینا مال سیاست بازایی است که میخوان به اصطلاح همیشه تو هیچ موقعیت ضرر نکنه. نمیشه آدم طرف حقو بگیره. و منها یستشار فیشیر به خلاف الصواب تعمدن، مورد مشورت قرار میگیرن، بعد اونی که راسته نمیگن تعمدن، چون یه منفعتی توش داره خدای نکرده، به خلاف ثواب مشورت میدم. اینا میشه چی؟ اینا میشه مصداقهای خیانت در امانت. خب دیگه چی؟ میخوایم دامنه خیانت در امانت رو بیشتر بشناسیم، از این فرمایش نورانی استفاده میکنیم. ایها الناس انما فی الدنیا ضعیف و ما فی ایدیهم عاریه. هر کی تو دنیاست مهمونه، همه ما تو دنیا مهمونیم. انما فی الدنیا ضعیف، ضعیف یعنی مهمون، و ما فی ایدیهم عاریه، هر چی داریم دستمونه اینا عاریه است، یعنی مال خودمون نیست، ما همه مهمونیم و اون چیزایی که خدا به ما داده هیچ کدومش مال ما نیست، کدومش مال ماست؟ سلامت بدنمون مال ماست، آبرومون مال ماست، اموالی که داریم مال ماست، همه رو به ما دادن. ان من فی الدنیا ضعیف و ما فی ایدیهم عاریه و ان ضعیف مرتهل. مهمون، مهمون چقدر مگه میمونه؟ مهمون که همیشه، مهمون که مقیم نی، اقامت که نمی کنه. مهمون مهمونه دیگه، یه روز، دو روز، سه روز، یه ماه، دو ماه، ده سال هم بمونه بازم مهمونه. حالا بعضی ها تو این مهمانخانه دنیا 20 سال میمونن، بعضی ها 40 سال میمونن، بعضی ها 60 سال میمونن، ولی کی موندنی شده تا حالا؟ هیچ کی موندنی نشده. پیغمبر خدا امیر و مؤمنین 63 سال قمری عمر کرد، اونا مهمون بودن. این قرار بود کسی تو دنیا موندگار باشه؟ انما دنیا دار و مجازن ول آخرتو دار و قرارن، قرار نیست کسی بمونه. ول آریتو مردوده، اینا هم که خدا به ما داده همه رو میگیره، همه رو میگیره، پولو میگیره، موقعیتو میگیره، مدرکو میگیره، شهرتو میگیره. ببینی یه کسی که از دنیا میره بعد چند روز، همه اون چند روز اول اطرافیان و نزدیکان داغن و مصیبت زدن، اینا باید کم کم عادی میشه، قصه تموم میشه میره. سال اولش هم میگیرن، بعد دیگه سال دوم سوم دیگه خیلی از بزرگان باشه دیگه کم کم عادی میشه دیگه. اون اهل بیت عصمت و طهارتن که هیچ موقع سالگرد شهادتشون عادی نمیشه، اونا رو هم خدا خواسته که اینجوری باشن. خب میخوام این حدیث رو واسه چی خوندیم؟ برای اینکه بگیم هر چی تو دست ما هست عاریه است، یعنی مال ما نی، مردوده، اینا رو هم ما خواهند گرفت. یعنی این امانت رو باید برگردونیم. ببینید عمر ما امانته، سلامت ما امانته، این عمری که خدا به من داده خرج چی کردم؟ مگه من حق دارم خرج هر چی بکنم؟ حق ندارم، امانت دار خدا. این الان این بیماری اومده پدر همه رو در آورده دنیا، ما این سلامت و عافیتی که خدا بهمون داده بود و الان هم به لطف خدا الحمدلله داریم، اینو خرج چی داریم میکنیم؟ خرج چی داریم میکنیم عمرمون؟ اگه خرج اونی بکنیم که خدا نمیپسنده و ناراضیه، ما داریم خیانت میکنیم در امانت الهی. دیگه چی؟ خودمون، المؤمن امینان علی نفسه، خودمون هم امانتیم، امینان علی نفسه، ما مالک خودمونم نیستیم، صاحب اختیار خودمونم نیستیم. امینون علا نفسه، خدا به ما امانت داده، خودمونو به خودمون امانت داده، ما در مورد خودمونم حق نداریم خیانت بکنیم، چون خیانت در ملک خدا کردیم. خب خودمون همه چیمونو میگیره، زبان ما رو میگیره، چشم ما رو میگیره. لذا فرمودن الامانتو حفظ اللسان والعین والفرج والقلب. آقا این زبون رو به اونی که خدا راضی نیست اگه به چرخونی، خیانت در امانت. این عین رو، چشم رو نگاه حرام بکنی، نگاه ریبه بکنی. نگاه ریبه چیه؟ نگاهی که آدم خلاصه خودشم میفهمه که این نگاه مشکوکه، پاکه، پاک نیست، یه چیزیش میشه این نگاهه، اینو میگن ریبه، میشه خیانت به چشم. این چشم حاضرین چشمون رو دست بدین؟ خدا این چشم رو امانت داده، کسی چشم رو دست بده خیلی چیز رو دست میده ها. ولی فرج، مسائل شهوانی، شهوت جنسی، ما تو چه مسیری این رو استفاده میکنیم؟ یه نعمت الهی شهوت جنسی، زایش میکنیم یا نه؟ خدا نکرده. اگر کسی تو محدوده ای که خدا اجازه داده از این شهوت استفاده نکنه و خط قرمز رو به اصطلاح زیر پا بذاره، این داره خیانت میکنه. و از همه سخت‌تر قلبه، دله، تو دلمون چیا رو راه میدیم، دل به کی میبندیم، محبت چه چیزی و چه کسی رو به دل میگیریم. خود حب دنیا ما رو به بیچارگی میکشونه. خود حب دنیا یعنی تو دلم اگه حب دنیا رو جا بدم، اگه تعلق خاطر به دنیا رو جا بدم، دارم به دلم خیانت میکنم. قرآن کریم میفهمد یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. خداوند خیانت چشمها رو میداند و ما تخفی الصدور. خائنة الاعیون، اعیون جمع عینه. خدا اگه من چشم خیانت بکنه، خدا آگاهه و ما تخفی الصدور، و اون چیزایی که تو سینم پنهان میشه. من تو دلم مثلا خدای نکرده بغض یک کسی، یه مؤمنی رو، کینه رو مثلا، یا دشمنی با یک کسی رو، یا اینکه ضربه بزنم به یک کسی رو، یا یه کار حرامی رو نیت بکنم. نیت المؤمن خیر من عمله، ولی اگه نیتش خیر باشه، اگه نیتش شر باشه چی؟ خود اون نیتم خیانته. و ما تخفی الصدور این آیه شریف قرآنه. حالا ببینید روایت زیرش چیه؟ خائنت الاعیون چیه؟ الم تر الی الرجل ینظر الی الشی. میبینی که یه کسی داره به یه چیزی نگاه میکنه و کأنه لا ینظر. ببینید آدم یه موقع های دزدکی میخواد نگاه بکنه، ما میگیم دزدکی، یعنی علی الظاهر مثلا دارم شما رو نگاه میکنم، ولی اینجوری زیر چشی دارم میپام. این میشه نگاه دزدکی. اگر خدای نکرده کسی نگاه حرامی یا نگاه ریبهی دزدکی داشته باشه، این میشه خائنت الاعیون. ینظر، ببینید چقدر ظریفکاری داره تو روایات. علم تر الرجل، یعنی این خائنت الاعیون قرآن رو توضیح دادن امام صادق علیه السلام. علم تر الرجل، ندیدی ینظر الاشی، نگاه میکنه به چیزی، و کأنه لا ینظر الی، یه جوری وانمود میکنه که انگار نگاه نمیکنه. یعنی میگه من که حواسم میبره، ولی نه، حواسش همه جا هست، اونجا که نباید باشه هم هست. فذالک خائنة الاعیون، خائنه، خیانت چشم اینه، اینه که آدم مثلا، ببخشید تعابیر یک کمی زیبا به کار نمیبرم، میخوام ملموس بشه عرضم و مقصودم برسونم، یعنی خلاصه دید میزنه یه جوری، اونجوری که نباید نگاه بکنه نگاه میکنه. بعدش نمیاد که نگاه به مثلا نامحرمی هم داشته باشه، حالا چه مرد به زن نامحرم، چه زن به مرد نامحرم، فرق نمیکنه. یعنی اینم من تو پرانتز این حدیث رو بخونم. امروز ظهرم که یه مجلسی بود اینجا خوندیم، اشتد پیامبر فرمودن اشتد غضب الله عز و جل علی امرأة ذات بعل. غضب خدا شدت پیدا میکنه بر یک خانومی که ذات بعل، شوهر داره. ملعت عینها من غیر زوجها او غیر زی محرم منها، نگاهشو پر کنه از غیر همسرش، از غیر و یا غیر محرمش. نگاهشو پر کنه یعنی دید بزنه، یعنی نگاه معنادار بکنه. فانها ان فعلت ذلک، همین نگاه اینجوری، احبط الله کل عمل عملته، هر عملی که، هر عمل خیری که این خانم انجام داده، همش حبط و نابود میشه خاطر همین نگاه. این خیانته، خائنت الاعیونه. خب دامنه خیانت در امانت تا کجا میره؟ باز از قرآن کریم استفاده کنیم. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول. من این بحث رو دارم جمع میکنم دیگه، اگه بخوایم بحث رو خیلی مفصل بگیم دیگه امشب تموم نمیشه، میخوام تموم بشه این بحث. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. به خدا و رسول خیانت نکنید و خیانت رو تو اماناتاتون هم نکنید. و انتم تعلمون، خودتون هم میدونید، میدونید اون کسی که خیانت میکنه جاهل نی، میدونه داره چی کار میکنه، منتها خودشو زده به اون را، خودشو زده به اون را و خیال میکنه که خدا رو میتونه گول بزنه، خودشو داره گول میزنه. خب فرمودن خیانت الله و رسول معصیتهما. خیانت به خدا چیه؟ خیانت به رسول چیه؟ معصیتهما. معصیت و نافرمانی خدا و رسوله. اما خیانت الامانه فکل انسان، این دیگه همه رو شامل میشه. این حدیث شریف از وجود مقدس باقر العلوم علیه السلام، کل انسان مأمون علی ما افترض الله علیه. میدونید خدا این فرائضش رو، این احکامش رو، چه احکام عقلی چه احکام شرعی، خدا به عنوان امانت به من و شما سپرده. اگه زایعش کنیم خیانت کردیم. هیچ فریضه ای رو، هیچ واجبی رو، هیچ حق الهی رو حق نداریم زیر پا بگذاریم. پس ببینید دامنه خیانت در امانت چقدر وسیعه. یعنی هر معصیتی که کسی بکنه داره خیانت میکنه. اون وقت این روایاتی که خوندیم ادای امانت، پس چقدر دامنش گسترده است. خب اما یه امانتی است بی نظیر. اونو به عنوان دیگه آخرین مورد و مصداقی که از امانت الهی من عرض میکنم، هم از قرآن کریم استفاده میکنیم، هم از زیارت جامعه کبیره استفاده میکنیم. که ما در زیارت جامعه کبیره خطاب به 12 امام چی میخونیم؟ میگیم انتم الرحمت الموصوله والآیت المخزونه والامانت المحفوظه. امام علیه السلام امانت محفوظ الهی است. امانت المحفوظه یعنی خدا این امام علیه السلام رو به ما به عنوان امانت معرفی فرموده، معرفی فرموده. اون معرفتی که خدا به ما داده، معرفت امام علیه السلام، بالاترین نعمتی است که خدا به ما داده. خدا شاهده که ذره مبالغه توی عرض من نیست. بالاترین لطف خدا به ما تو این زمان غیبت کبرای امام علیه السلام اینه که چشامونو وا کردیم امام زمان شناسی. این بالاترین لطف خداست و این بالاترین و مهمترین امانت خدا الان روی زمین همین ایشونه، امانت حی و حاضر. و قرآن کریم در وصف مؤمنین میفرماد الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. مؤمن اون کسانی هستن، کسانی مؤمنان کسانی هستن که نسبت به امانتهای الهی و عهد الهی راعون، اهل رعایت هستن. حالا هر کسی، عرض من تمومه ها، میخوام فقط یه تذکری به خودم بدم، هر کسی هم بره تو فکر خودش ببینه آیا حق این امانت بی نظیر الهی رو ما چقدر ادا کردیم. شب آخر این مجلسه میخوایم با امام زمانمون، دیشب عرض کردم، بهترین بهانه برای اینکه امام زمان علیه السلام از سر کوتاهی ها و تقصیرات ما بگذرن اینه که ما خودمونو پشت مادر پهلو شکستشون قرار بدیم، بگیم به آبروی مادرتون از ما بگذرید. من از زبان خودم میگم، شما رو نمیدونم، که در حق امام زمان این امانت بی نظیر الهی چقدر رعایت کرده، چقدر لاماناتهم و عهدهم راعون بودن، چقدر حرمت این امام رو حفظ کرده. خدای نکرده چقدر دل مبارکش رو رنجاندم از خودم، چقدر او رو ایزا کردم. مگه ایزا مؤمن حرام نیست؟ مؤمنی از امام زمان مگه بالاتر ما داریم؟ ایشون توقع ندارن از من و شما، ایشون آزرد خاطر میشن. یه پدری وقتی که بچهش توی مدرسه یه خطای مرتکب میشه، بعد پدر رو میخوان، این پدر چی بگه؟ بگه این بچه من نیست، بگه بچه من هست. ساده و عامیانه بگم، چرا امام زمان علیه السلام رو تو محضور میذاریم؟ چرا یه کاری میکنیم که در پیشگاه خدا امام السلام علیه به خاطر من و شما، اون وقت نمیدونم این تعبیر تو روایت هست، پشتش سنگینی میکنه از وزر و گناهی که ما به پشت اون حضرت گذاشتیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. اول سوره فتح ذیلش روایتی است از امام هادی علیه السلام، فرمودن که ایو ذنب لرسول الله، چه گناهی داشت پیغمبر که خدا به پیغمبر بفرماید که ما از گناهان گذشته دور و نزدیک تو گذشتی میگذری. این گناهان شیعه علی است که پشت پیغمبر سنگینی میکنه، پشت امام زمان سنگینی میکنه. مثل یه پدر مهربانی که نمیتونه خودش از بچهش جدا بکنه و خودش رو شرمنده میبینه در پیشگاه اون کسی که از اون میپرسه خب بچه تو چرا این کار رو کرد. اگه ما شیعه امام زمانیم چرا یه جوری نیستیم که دل امام زمان از ما شاد باشه؟ خدا نکرده میگذره روز و شبی که ما دل امام زمان رو نرنجونیم. خوش به حال کسی که روزها و ساعتها و شبها میگذره و دل امام زمانش رو نرنجونده. این امانت خیلی نازنینه، از این امانت پیش خدا گرامی تر وجود نداره. و این عمر طولانی که خدا بهشون داده همش با غم و قصه و ناراحتی نسبت به شیعیانشون همراه. امیدواریم ما از کسانی نباشیم که دل مقدس اماممون رو از خودمون میرن. به اندازه کافی دشمنان حضرت هستن که دل اون حضرت رو به درد بیارن. ما دیگه دردی بر دردهای حضرت اضافه نکنیم. روبیانها مازالت بعد ابیها مؤثبت الرأس ناحلت الجسم. روایت شده که صدیقه طاهره بعد از پدرشون مازالت همواره مؤثبت الرأس، سرشونو بسته بودن، ناحلت الجسم، جسمشون آب شده بود، منحدت الرکن، پشتشون خمیده شده بود، 18 سال بیشتر نداشتن، پیرزن که نبودن، باکیت العین، چشم گریان، محترقت القلب، دل سوزناک، دل آتیش گرفته، یقشا علیها ساعتا بعد ساعتا. همینجوری حالشون بد میشد، به هوش میامدن دوباره از هوش میرفتن. با این حال مادر سادات این روزهای آخر رو طی کردن تا اینکه رسید اون زمانی که بسیار منتظرش بودن، امشب شام شهادت اون حضرت. بنابر نقل سوم جماد ثانی که روایت صحیح هم داریم، مثل امشبی امیرالمؤمنین علیه السلام به وصیت همسرشون عمل کردن که فرموده بود که من رو شبانه غسل بده، غسلنی ولا تکشف عنی، اما لباس رو از تن من بیرون نیار، فانی طاهرتون مطهره، من پاک پاکم، ودفنی لیلن فی قبری، شبانه منو تو قبرم دفن بکن. به هاذا اخبرنی حبیبی رسول الله، حبیبم رسول خدا اینجوری به من فرموده. حالا از زبان امیر المؤمنین میخونیم که امشب چه کار کردن. والله لقد اخذت فی امرها، امیر المؤمنین میفهمه قسم به خدا من طبق وصیت عمل کردم، و غسلتها فی قمیصها، فرموده بود تو پیراهنش من قصد بدم، صدیقه طاهره رو من همین کارو کردم. لم اکشف و انها، من پیراهن از ایشون در نیاوردم. فوالله لقد کانت میمونه طاهره مطهره، پاک بود، مبارک بود، هنت تو ها. خیلی سخته برای امیرالمومنین این کار، با دست خودش جان خودشو داره میذاره تو قبر. هنت تو ها من فضلت حنوت رسول الله، از باقی مانده کافوری که برای پیغمبر خدا بود برای ایشون کافور گذاشتم. کفن توها، کفن کردم وجود مقدسش رو. ادرج توها فی اکفانها، در کفنهای متعدد ایشون رو پیچاندم. فلما همم تو ان اعقد الردا، وقتی خواستم که این بند کفنها رو ببندم، نادی تو یا ام کلثوم، یا زینب، یا سکینه، یا فزه، یا حسین، یا حسن، یا حسین، این عزیزانش رو صدا زدم، گفتم هلمو تزودو من امکم، بیاین توشه بردارید از مادرتون، هادل فراق و لقاء فی الجنه، دیگه وقت جداییست و دیدار به بهشت مکوله. اقبل الحسن و الحسین، دو تا آزاده آمدن و هما ینادیان، داشتن با صدای بلند میگفتن وا حسرتا من فقد جدنا محمد المصطفى و امنا فاطمه الزهراء، یا ام الحسن، یا ام الحسین، اذا لقیت جدنا، دارن سفارش میکنن به مادرشون، وقتی جد ما رو دیدی فقر ایه من السلام، سلام ما رو به جدمون برسون، و قولی له، به جدمون بگو، به بابامون بگو، انا قد بقینا بعدک یتیمین فی دار دنیا، بعد از شما یا بعد از رسول خدا یتیمین در دنیا یتیم شدیم. امیر المؤمنین علیه السلام میفرمان انی اشهد الله، خدا رو شاهد میگیرم که اون موقعی که این آقازاده ها این حرفا رو زدن با مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها، قد حنت و انت، یه ناله ای از ته دل کفن شده بود اما ناله فرمود و مدت یدیها، دستان مبارکش از کفن بیرون آمد، زمت هما الى صدرها ملیا، این دوتا آقازاده رو به سینه خودش محکم چسبون. اذا به هاتف من از سما، یه هاتفی یه ندا کننده از آسمان ندا کرد، ینادی یا ابل حسن ارفع هما، بردار این دوتا آقازاده رو انها از این وجود مقدس، لقد ابکیا والله ملائکت از سماوات، این دوتا آقازاده فرشتگان آسمان ها رو به گریه در آوردن. فقد اشتاق الحبیب و الى المحبوب، موقع وصال احبا با هم دیگه است. امیر المؤمنین با چه حالی این عزیزشون رو تو خاک سپردن. شب این آخر این مجلس یه بار امیر المؤمنین به صدیقه طاهره فرمودن روز قیامت برای شفاعت گناهکاران از امت پدرت چی رو واسطه میکنی؟ صدیقه طاهره فرموده باشن دو دست بریده ابوالفضل العباس، قمر بنی هاشم علیه السلام، اینا پیش خدا خیلی آبرو داره. این دستا ناامید شد، ناامید برگشت، خدا امید هیچ کس رو که قمر بنی هاشم باب الحوائج الالله رو واسطه بکنه ناامید نمی کنه. خدا رو قسم میدیم به باب الحوائج الالله، به آبروی صدیقه طاهره سلام الله علیها، امر فرج بقیت الله ارواحنا فداه رو هرچه زودتر تعجیل بفرماید. دل مقدس اون حضرت رو از ما خوشنود و راضی قرار بدهد، به ما توفیق یاری اون عزیز رو در زمان غیبت و ظهورش عنایت بفرمایید. صلوات تقدیم.